بخش چهارم.
آتش روی شهر سنگین‌تر شد. نانوایی‌ها تعطیل بود. یک نانوای یزدی در خیابان نقدی دو سه روزی پخت می‌کرد. مسجد جامع تبدیل به محلی برای پشتیبانی شد. نان از آبادان می‌آوردند. بازاری‌ها و خیرین هم کمک می‌کردند. آقای سلیمانی‌فر و عمو گلابی از بازاری‌های قدیمی مواد غذایی تهیه می‌کردند و به مسجد جامع می‌آوردند. روز اول مقداری آب در لوله ها جریان داشت، ولی زود قطع شد. تانکری از سازمان آب، آب تصفیه شده و نیمه تصفیه به مسجد جامع می آورد. تعدادی از جوانهای شهر روبروی مقر سپاه جمع شده بودند و اسلحه می خواستند. جهان‌آرا به بچه ها گفته بود:
هر کیو می شناسین کادشناسایی بگیرین، اسلحه بهش بدین.
سلاح ها تمام شد، ولی مردم تقاضای اسلحه می کردند. به بعضی ها نارنجک دادند، بعضی هم با سرنیزه و چوب و چماق سوار بر موتور و ماشین، حتی پیاده به طرف مرز راه افتادند. فقط دو سه نفر توی ساختمان سپاه ماندند. همه برای مقابله با دشمن به مرز رفتند. بچه‌ها چند تیربار روی پشت بام کاهگلی منازل روستایی نصب کرده بودند و شلیک می‌کردند. کار خطرناکی بود، ولی همین اندازه تفکر نظامی داشتیم. بیش از این نمی‌دانستیم چه باید بکنیم. اول مهر با تعدادی از بچه‌های ژاندارمری پشت نهر خیین موضع گرفتیم. احتمال دادیم عراق از آنجا بیاید. پشت یک دیوار گلی ایستاده بودیم و با ژسه تیراندازی می‌کردیم. آنها با آر پی جی و چیزهای شبیه بازوکا می‌زدند. لحظه‌هایی می‌شد که جرأت سر بالا آوردن نداشتیم. خودمان را پشت دیوار جمع می‌کردیم تا آتش آنها یک لحظه قطع شود، بتوانیم بیرون بیاییم و تیر بزنیم. تقی و سعید ارجعی و علی هاشمیان نامه‌ای از محمد جهان‌آرا می‌گیرند که به اهواز بروند و از لشکر 92 زرهی مهمات بگیرند. آنها به اهواز می‌روند. 28 کامیون مهمات می‌گیرند و به پادگان دژ برمی‌گردند. فرمانده پادگان می‌گوید اینها را در بیابان‌های عباره خرمشهر بگذارید. آنها همین کار را انجام می‌دهند، ولی همه آن مهمات به دست عراقی‌ها می‌افتند. پادگان دژ خرمشهر بیشتر از 20 دژ مرزی داشت. این دژها را گردان پادگان دژ خرمشهر هدایت و اداره می‌کرد. سازمان هر دژ شامل سنگری بتونی بود. بالای سنگر یک قبضه توپ مستقر بود. کنارش یک توپ 106 و یک دستگاه نفر برقرار داشت که روی آن مسلسل نصب شده بود. یک افسر، یک درجه دار و حدود 12 سرباز نیروهای هر کدام از دژها بودند. روز دوم جنگ، در حالی که در منطقه نهر قین و جنوب پاسگاه شلمچه بین نخلها و کنار جاده مرزی با نیروهای عراقی درگیر بودیم، دیدیم یک نفر با سرعت به طرف ما می آید. بچه ها گفتند عراقی ها هستند، بزنیم. مانده بودیم عراقی هند یا ایرانی هند. گفتم یک دستگاه بیشتر نیست، بعید است عراقی باشد. بچه ها گفتند این فریب است، آمده شناسایی کند. علی هاشمیان آنجا بود، گفت
دست نگه دارید، میرم طرفش. اگه منو زدند معلوم میشه عراقیه، اگه نزدند خودیه.
علی رفت جلو، نفربر ایستاد. دو سه نفر از آن پیاده شدند و با علی صحبت کردند. این نفربر از یکی از دژها به طرف ما آمده بود. پادگان دژ با امکانات یک گردان سازمانی حدود 1000 نفر پرسنل داشت. با تعداد زیادی توپ 106 که در دژها مستقر و اغلب سرویس نشده و از کار افتاده بودند. تعدادی توپ 106 نو هم در پادگان بود که از آنها استفاده نشد. روزهای اول سازمان پادگان دژ به هم ریخت و دژهای مرزی سقوط کرد. نیروهای پیاده و زرهی دشمن پاسگاه شلمچه را تصرف کردند. از آن خبر نداشتیم. عباس بحرالعلوم، تقی محسنی‌فر، بهروز قیصری و حسن طاهریان که با دستور محمد جهان‌آرا به پاسگاه حدود رفته بودند، با پاسگاه خالی مواجه می شوند. چند سرباز ژاندارمری که در این پاسگاه مستقر بودند، به خاطر اینکه از سوی بچه های سپاه و ارتش حمایت نشدند، پاسگاه را تخلیه کرده بودند. بچه ها از روی برجک نگهبانی پاسگاه میبینند انبوهی از تانک های دشمن به ستون از پاسگاه شلمچه عبور کرده و به طرف پل نو در حرکتند. با محمد جهان‌آرا تماس میگیرند. محمد میگوید
سریعاً برگردید بچه هایی که تو پاسگاه مؤمنین حسن خبر بدید.
ما در پاسگاه مؤمنین بودیم. سمت درگیریمان به طرف نهر خیین بود و دشمن از پشت سر به سمت ما می آمد. بچه ها سراسیمه آمدند، گفتند
شما دارید محاصره میشید. عراقی ها از جاده آسفالت دارن میان سمت شما. قبل از اینکه اسیر شید خودتون رو نجات بدید.
با شنیدن این خبر متوجه شدیم وسط دشمن قرار گرفته ایم. هیچ نیروی جلوتر نیست و در حال محاصره هستیم. هم از سمت نهر خیین هم از طرف جاده شلمچه در تهدید بودیم. توپخانه و خمپاره اندازهای عراق آتش سنگینی میریخت. بچه‌ها با تعصب می‌جنگیدند. چیزی نگذشت که نیروهای عراقی ما را دور زدند. مسیر را میشناختم. به بچه‌ها گفتم با من بیایید تا از محاصره بیرون برویم. دلمان نمی‌آمد صندوق‌های مهمات را بگذاریم و خودمان را نجات دهیم. هنگام فرار در حالی که اسلحه روی دوشمان بود، هر دو نفر یک جعبه مهمات را با خود می‌آورد. عراقی‌ها هر لحظه نزدیک‌تر می‌شدند. مرتضی رفیعی از بچه‌های سپاه خرمشهر هیکل چاقی داشت. خودش را به زحمت این طرف و آن طرف می‌کشید. بچه‌ها به خاطر هیکلش فکر می‌کردند زورش بیشتر است. یک تیربار هم به او داده بودند. بنده خدا در تلاش بود مهمات را هم بیاورد. نفسش بریده بود و دیگر نمی‌کشید. لحظات آخر به او گفتم اینا رو بنداز بدو. عراقی‌ها دارن میرسن. صندوق‌های مهمات را انداختیم و از بین نخل‌ها و راه فرعی از حلقه محاصره فرار کردیم. مرتضی رفیعی و لطفی اسیر شدند. به زحمت خودمان را از دهکده ولیعصر به پل نو رساندیم. از روی پل عبور کردیم و آن طرف پل نو ایستادیم و پشت نهر عرایز موضع پدافندی گرفتیم. بچه‌های آقاجاری ماشین داشتند. در آن شرایط بحران توانستند مهماتشان را بیاورند و آن طرف پل نو خالی کنند. بعد از ظهر روز دوم مهر در اوج خستگی محمد جهان‌آرا را در مقر سپاه دیدم. اوضاع را شرح دادم. به دقت به حرفهایم گوش کرد. گفت
خدا بهتون قوت بده، برین یه خورده استراحت کنین.
هوای پر از غبار و دود روی شهر سایه انداخته بود. حتی محمد هم نمیدانست چه کار باید بکند. از سپاه خارج میشد، مدتی بعد بر میگشت، هی میرفت و میآمد، بیتاب بود. هر کس به او میرسید حرفی و نظری برای گفتن داشت، ولی کوچکترین ضعفی از خود نشان نمیداد. با صلابت به گزارش و اخبار گوش میکرد. با بچه ها بحث نمیکرد. با جملاتی مثل خدا خیرت بده، انشالله خدا کمک میکنه، افراد را دلداری میداد و از او دور میشد. سوم مهر عراقی ها خودشان را به جاده اهواز خرمشهر در 7 کیلومتری شهر رساندند. ما در منطقه پل نو درگیر بودیم. فردای آن روز فرمانده سپاه دستور داد خودمان را به آن محور برسانیم. مقابل دشمن مقاومت کنیم و نگذاریم به طرف شهر پیش روی کنند. با ناجی شریزاده، بهروز قیصری، پرویز عرب، وهاب خاطری و 3-4 نفر دیگر از بچه ها به طرف سیلبند در 7 کیلومتری بیرون شهر حرکت کردیم. بعد از ظهر به پشت سیلبند رسیدیم. 2 کامیون بزرگ ارتشی آنجا بود. دولا دولا با احتیاط به آن نزدیک شدیم. کامیون های ارتش خودمان بود. کسی توی کامیون ها نبود. داخلشان پر از اوورکوت و آذوقه و مهمات بود. بچه ها پیش از این که موقعیت دشمن را ببینند، سراغ مواد خوراکی مثل کنسرو گوشت، کنسرو لوبیا، نان خشک و شکلات جنگی رفتند. عده‌ای می گفتند حرام است، اشکال شرعی دارد. بعضی هم می گفتند
حرام آقا، مشکل شرعی داره.
چه اشکالی؟ اینا رو برای جنگ آوردن، خودشون نیستن.
اگه برگردن آبرون میره. یکی از بچه ها گفت
میخواستم بمونن از اموالشون مراقبت کنن.